اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطان نصیرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در صفات انسانهای غیور آیات قرآن رو بررسی میکردیم و به شماره 159، یکی از صفات انسانهای غیور از سوره شعرا آن است که اقدام به تبلیغ دین دلسوز برای مردم هست، مردم رو خداشناس بکنه. و همه رهبران دینی، رهبران آسمانی چنینه و مؤمن صفت غیرتش رو این چنین میکنه، همانطوری که دلسوز است برای کسی که گرسنه میخوابه، برای کسی که خانه نداره، برای کسی که مشکل در زندگی داره، بیشتر از او دلسوز است برای فکر اونها که چرا اینها خدا رو نشناختن، چرا پیغمبر و امام رو نمیشناسن و اقدام میکنه به تبلیغ دین. سوره شعرا از این نکات خیلی داره، یه مجموعه بیش از 200 آیه داره این سوره، یه مجموعه ایست در این سوره که انبیاء مختلف رو از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت لوط، حضرت شعیب، تمام اینا تو این سوره نامش یکی یکی برده میشه. منتها اول سوره رو امشب میخوام صحبت بکنم چون آیات خیلی زیبایی داره و در ذهن چند تا نکته اساسی وجود داره که اینا در اعتقادات ما اهمیت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخ عن نفسک الا یکونوا مؤمنین. فرمود این آیات روشن پروردگار آمده و بفرماد ای حبیبم، پیغمبرم، شاید شما داری خودتو به هلاکت میاندازی به دلیل اینکه اینا ایمان نمیارن. ان نشأ ننزل علیهم آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگه بخوایم میتونیم ما یه نشانه ای رو نازل میکنیم به گونه ای که گردنهای اینا رو در مقابل اون آیه خاضع کنیم، یعنی به زور و جبر بخوایم میتونیم این کارو بکنیم، همه رو وادار کنیم که ایمان بیارن. اما خب مصلحت نیست. حالا این بحث رو توجه بکنید، چند بُعد داره این آیاتی که خوندن. یک بُعدش اینه که پیامبر اسلام دلسوز مردمه. اینو تو آیات دیگه ما برخورد میکنیم. تو سوره توبه آیه 128 داره که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. فرماد پیامبری آمد که این پیامبر سخت است وقتی میگه شما در گناه هستید، دارید آینده خودتون رو سیاه میکنید، دارید جهنم میرید و براش خیلی ناگواره. حریصون علیکم، این پیامبر حریص بر شماست، حرص داره. حرصشون چیه؟ حرص میدونید بده، اما نه او حرصی بده که برای دنیا باشه، حرص برای جمع‌آوری مال باشه، حرص برای بیشتر پیدا کردن زمین باشه، هم تو بیش از نیازش، نم حرص برای رسیدن به ریاست باشه. این امور دنیایی حرصش خیلی بده، چون اینا پیچیده به پای ما میشه. اما حرص به امور آخرتی، حریص باشه یک کسی میخواد به کمال بیشتر برسه، و حریص باشه که همه مؤمن باشن، هیچ کس گناه نکنه، به خصوص کسانی که این مسئولیتی دارن بیشتر باید این صفت پیامبر تو وجودشون تجلی بکنه. دلسوز باشن و حریص. حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیم. این حرصشون نه باعث می شود که مردم را اذیت بکنن، نه، به مؤمنین رعوف و رحیمه. چون بعضیا پدر و مادره دیدید حریصن برای کمال فرزندشون و فرزندشون رو کتک می زنن. چرا درس نمی خونی؟ داد می زنن سرش، فریاد می زنن، چرا می خوابی؟ چرا بی نظمی؟ چرا تنبلی می کنی؟ ببینید این پدر و مادرم حریص هستن اما رعوف نیستن. قرآن می فرماد این پیامبر حریص که هست بالمؤمنین رعوف و رحیم. و یه نمونش همون شخصیه که آشغال میره رو سر پیغمبر، هر وقت بدن از تو کوچه رد بشن آشغالا رو آماده کرده بود میره رو سرشون. و خیلی تحقیر کننده بود، لباس پیامبرم کثیف میشد، اما پیامبر هیچی نمیگفته. ببینید اون حرص به هدایته، یه چیز بالاتر هست. ولی ما نه، ما اصلا دنیا مبهوته اینه که مگه میشه یک کسی رو دیدید مثلا ماشین میاد میره آب میپاشه به یک کسی، بعد میگرده عوض میخوام فحشش میده، در حال که اصلا راننده توجه نداشت، عمدی که این کارو نکرد. حالا که عمدی بکنه قطعا افراد ناراحت میشه. اونجایی که عمدی نبوده میگه خوشت نفهمید. اما این که یک کسی آشغالا رو تو خونه خودش آماده بکنه، منتظر بشه نگاه کنه از تو پنجره که میاد فلان بره بریزه آشغالا، بعد فردا هم بخواد بکنه، روز سوم بکنه، مگه میشه کسی جواب نده؟ ببینید بشر حتما جواب میده، اما اون کسی که جواب نداده فوق بشره، بشر معمولی نیست. پیامبر جواب نمیدادن و منتظر فرصت بودن کی او رو هدایتش بکنن، تا یه روز که آشغال نریخت و سراغش رو گرفتند و گفتن مریضه، رفتن در خونش رو رفتن عیادتش. همین که دشمن پیامبر بود و تا فهمید پیامبر اومدن عیادت، این لحاف رو کشید رو سرش که اصلا صورتش به چهره پیامبر نیفته، از بس خجلت زده بود، این همه توهین کرده، پیامبر اومدن احترام بهش میذارن، اومدن عیادتش که حالا مریض شده میخوان احوالشو بپرس، و همین سبب هدایتش شد. من نمیگم این کار رو بکنیم، اینا در توان نه گوینده است نه شما، اصلا در توان ما نیست، اما همینطور اینا رو نقل میکنیم تا یه وقت خدا نکرده مقایسه نکنیم خودمونو با اونها. نه مقایسه که نمی کنیم، اما از طرفی هم ببینیم توقف نکنیم رو همین وضعیت فعلی خودمون، یه مقدار بریم جلوتر. گفتن این داستان ها این فایده رو داره که اگه نوک قله نمیریم یه کمی باز بریم جلوتر. حالا در این آیات از یه طرف حرص پیامبر رو بیان کرد، میگه شما داری خود رو هلاک میکنی، باخ اون نفسک، باخه کسی میگن که داره هلاک میکنه خودش، لعلک باخ اون نفسک، چرا؟ الله یکون مؤمنی، بخواد که اینا ایمان نمیارن. اما نکته بعدی که اهمیت داره بس اختیاره، ایمان آوردن افراد جبری نیست، لست علیهم به مسیطر. پیامبر شما تسلط به اونها نداری که به زور اینا وادار کنی بیاد مؤمن بشه. در ایمان آوردن اختیار هست. به دروغ بین ما پخش کردن این انگلیسیای خبیث که شمشیر امیرالمومنین علیه السلام اسلامو پیش برد، اینا به ذات خودشون میخوره، کسافتکاری های خودشون که آمدن تو ایران ما چقدر کسافتکاری کردن، کشور ما رو تجزیه کردن تو زمان طاغوت، کشورهای دیگر هم رفتن توشون قدر جاسوسی کردن و وادار کردن کشورها رو که به زبان انگلیسی باید تو آموزش پرورششون تو مدارس باید درس بشن. این پاکستانی که کنار ماست، یکیشین اینا زبان مادرشون رو داره یادشون میره، میرن تو آموزش پرورش هنوز هم با انگلیسی، ترکیه هم اینطوره، میرن تو آموزش پرورش نوشتارش و نام انگلیسی، بدبختا خب عقلشون هم کمه، اینا رهبر شیعه بالا سرشون نیست، یه مشهد ندارن تا بیدارشون بکنه. اما ما به برکت مرجعیت او داره بیدار میکنه همه را، وصل به کربلا میکنه، وصل به امیرالمومنین علیه السلام میکنه، اونا هم یادمون دادن اون خاندان که حیحات من نزل. وقت ببینید همین انگلیسی که کشور کوچیکو چیزی هم نداره، دو نه معدنی داره، ببینید دنیا رو زبان خودشو تحمیل کرد به کشورهای دیگه. حالا مگه میتونه انکار بکنه؟ خب کردن دیگه، این کاری که کردن رو ما داریم نقل کنیم، نفرینشون هم میکنی، خدا ریشش رو بکنه که شری هرچی تو دنیا از پشت سهلش اینا هست. همین بهایی هایی که الان تو اصفهان ما جاهدی هستن تخمش هم انگلیسی آمدن کاش، الان حدود 200 سال داره، نزدیک به 200 سال الان میشه. کی این کار رو که بدبخت و گاهی انسان میره جوان سرش نمیشه میگه من بهایی هست، اصلا متوجه نیست که دستیسه کیا رو سر این هاست، اونا دارن پشت سرن میخندن به این ها، ازشون هم حمایت هم میکنن. حالا به انگلیس میگه اگه حمایت میکنه از خودت هم بیا بهایی بشو، نه خودش بهایی نمیشه اما حمایت رو میکنه. بدبخت این آدم که اینجاست، ایرانی هم هستم اما بهایی، تبعیت از انگلستان. حالا همینا اومدن بین ما پخش کردن شمشیر امیرالمومنین علیه السلام، اسلام رو پیش برد. کجا؟ یه مورد شو بگید که امیرالمومنین علیه السلام شمشیر رو بگن برای سر کسی، بگن یا بگو اشهد ان لا اله الا الله یا تو را میکشم، هیچ جا نداره. شمشیر امام فقط تو دفاع از اسلام بود، دشمن ها میادن حمله میکنن، خب اینا دفاع میکنن، مثل موشکای امروز ما. موشکای ما کجا رفت است برای کشور کشایی، حتی برای سرزمین های خودمون که قبلا مال کشور ما بوده، مثل بحرین، کجا ما رفتیم بخواهیم اینا رو زمینه کشور خودم بکنید، در حالی که مردمش الان آمادگی هم دارن اما جرأت ندارن. اون چنان اختناقی هست که حالا رأی گیری بکنن دوره رأی میدن به اینکه میخوام زمینه ایران بشه، اما نمیذارن. همین انگلیس نمیذاره، همین سازمان ملل اینه که دشمن ماست، ما هم نیاز به این نداریم، ما مرزمون افکار مردمه. الان ببینید چه نفوذی در عراق داریم، کار به مرز نداریم که. نفوذ داریم چون حرفمون منطق داره، دلیل داره، نفوذمون سخن ماست و حرفمون نمیزنیم، اونا نمیتونن جواب بدن. امام هشتم علیه السلام آرزوشون همین بود، گفتن خدا رحمت بکند کسی رو که بیاد ولایت ما رو برای مردم توضیح بده، مردم ما رو نمیشناسن. یکیسی گفت چگونه؟ فهمدن علوم ما رو بیاد یاد بگیرید، نگفتن شمشی دست بگیرید، گفتن علوم ما رو یاد بگیرید و تعلیم مردم بدید. وقتی تعلیم دادید مردم میان به سمت ما، چون علم سلطه میاره، العلم سلطان. همین زیبایی کلام اهل بیت علیه السلام نفوذه، میرد کل دنیا رو میگیر. این کاریست که ما باید انجام بدیم، این وظیفه ماست. میراث فرهنگی و من چند بار تا به حال بهشون گفتم، متاسفانه دنبال کار خودش. همینجا جلسه داشتیم، کل این مترجمهشون هم جلسه داشتیم، گفتم شما بیانین گردشگره که از خارج میان دا. شما مترجمشون هستید، که بروشور آماده بکنید، استدلال عقلی، نمیگیم تحمیل بکنید، با دلیل عقلی بگید خدا یکیه، این برگر بش بده. دیگه شما هم ثابت کردی خدا ستاست، ما مسیحی میشیم. اگه ثابت که خدا نیست، ما کمونیست میشیم. خوبه؟ اونا که به ما نمیگن، ما میگیم. ما بریم بهشون بگیم انا او ایاکم لعلا هدن او فی ولال مبین. ما دلیل میگیم. اونا چون چیز ندارن نمیان به ما بگن، ما که داریم چرا حقو واضح نکنیم؟ از این فرصت که حالا اون پا شده اومده ایران، میخواد بیاد مسجد شیخ لطف الله رو ببینه، مسجد امام خیلی بیاد ببینه، اما شما فکر او رو اصلاح بکنید، بگه ما آمدیده. خب که توضیح دادیم، حالا هم کلاشون رو تکون میدن دا. نه نمیگن دا. هم میگن خوبه، بله اما کو انگیزه نیست که این مترجمه را بیفته بیا دنبال من و نگذارد من بخوابم، استراحت منو بگه، بگه یا الله شما استدلالو بگو، چطوری باید با اینا حرف بزنی، بگو من ترجمه میکنم. نیست، عذرخواهی میکنم، غیرت نیست. غیرت که داریم الان بحثشو میکنیم اینه که تغییر بدیم دین فاسد رو. وقتی میدیم این آقا دینش فاسده، اشتباه دارد میکنه، خب من اگه غیرت دارم باید تغییر بدم. نمی کنم، من تو میذارم ثابت باشه، میشه بی غیرتی. حالا ببینید چقدر بحث وسیع دارد میشه کم کم. یکی دو مطلب دیگه هم کوتاه عرض بکنم. ما تو عقایدمون اختیار داریم، اما تو اعمال نه. به عمل که میرسه افراد باید رعایت بکنن، کسی حق نداره رسما روزه‌خواری بکنه. تو عمل ما اختیار نداریم. همین حجابی که دارن افراد میگن، میخواد کسی بی حجابشو بره دیگه، اینجا شهید داده شده، خون ریخته شده، اکثریت مردم میگن دستورات اسلام، عمل الزامه. اگه کسی میخواد مسیحی باشه ما اونو کارش نداریم، میخواد مسیحی باشه بره، فقط بیاد دلیل عقلشو بگه. به عقیده که میرسد اختیاره، چون اونا دلیل ندارن. اینو بدونید، این که داریم به این سادگی حرف میزنیم، اونا اینطور به ما نمیگن. هیچ وقت مسیحی نمیاد به من بگه که اگه دلیل واردی من مسلمان میشه، تا به حال یکیشونم به ما نگفت، به شما هم نگفتن. اینطوریه. اون که تو باطله، مثلا یه آدم بی عرضه، هیچ وقت میگه که من تو کشتی میام، آدم بی عرضه که توان نداره هیچ وقت ادعا نمیکنه، اون که پهلوانه ادعا میکنه. امام ادعا کردن رضوان الله تعالی، نامه نوشتن به گورباچوف، رسما تو دنیا هم همه داشتن ترجمه میکردن که امام چیکار دارن با گروه چون. نامه امام چی بود؟ باز ببینید جبر نبود و به اختیار، گفتن بلند شو بیا قوم تحقیق کن اگه خدا هست مسلمان شو. بعدم نیامد و اون بلا هم به سرش اومد که کشورش توسط آمریکا تجزیه شد و بعدم اظهار تأسف کرد، گفت من اشتباه کردم سخن امام رو گوش نکرد، میخواست بکنه. اختیار اصلا همینه، به دین حق که میرسد اجبار نیست. لذا این آیه 3 و 4، آیه 4شو دقت کنید، فرمود ان نشاء ننزل عليهم آیه، اگه بخوایم ما یه آیه نازل میکنیم که چه بشه به زور اینا رو مسلمانشون کنیم. فظلت اعناقهم لها خاضعین، کاری میکنیم که اینا گردنشون به زور مقابل این آیه خدا خاضع بشه. پس خدای متعال میگه ما عاجز نیستیم، ان نشاء ننزل، اگه بخوایم میکنیم. و چرا نمیکنه خدا؟ جواب اینه که مصلحت نیست، مصلحت اینه تو دین آوری اختیار بشه. دیگران به زور میرن جلو. حالا این مسیحیت خاطره بدی دارن، تو جنگای صلیبی خیلی کثافت کاری کردن، هزاران انسان رو سوزوندن، حتی میریختن تو آتش یا گردن میزدن، خیلیشون هم فرار کردن، تو حالت فرار باز پیگیری میکردن اونا رو، ولشون نمیکردن. زن، کودک، هر که دسترسی پیدا میکردن میکشتن. تو جنگای صلیبی اعتراف هم میکنن، میگفتن یا باید مسلم، باید مسیحی بشید یا میکشین شما. اینا دعوه دیگران است، ما هیچ وقت این دعوه نداریم. قرآن یادمون داده این، الان اهل تسنن هم همین کارو میکنن، متاسفانه میکشن افرادی که میان شیعه میشن، تهدیدشون میکنن. داستان انار رو شنیده دیگه، تو همین بحرین اتفاق افتاده. عیسی ابن مهدی، اون عالم بزرگی که الان قبرش تو بحرین زیارتگاه است و مورد توجه افراد میرن زیارت میکنن قبرش، داستان عجیبی داره که انگلیسی ها یه موقعی اومدن یه فرماندهی گذاشتن، ناسبی وزیری داشت، ناسبی بودین وزیر خیلی کار خراب کرد، اما رئیسشان دست نشانده غربی ها بود، اون زیاد اطلاع نداشت از شیعه و سنی، همین ارتباط با غرب، اما اون وزیر ناسبی بود. این وزیر دنبال بود که این شیعیان بحرین رو یا بکشه، مثل آل خلیفه که آل اندره این کارو میکنه، یا بکشه یا بیرونشون بکنه. کشور بحرین رو که اون موقع یکی از استانهای ایران بود، خواستن اینا خالصش کنن، همه سنی باشه. یه روز یه انار ورداش آورد، همین وزیره آورد پیش پادشاه، رو انار رو پوستش از بیرون نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. بعدم اسم این سه نفر رو با چهارمی امیرالمؤمنین اسلام نشون، اینا اوصیای پیامبر، نشون پادشاه. پادشاه دید به طور طبیعی رو پوست انار فرو رفته این نوشته، گفت این عجب معجزه ای. حالا وزیر ملعون که میدونست چیکار کرده، گفت که جناب پادشاه من عقیدم اینه که این انار معجزه است، شیعیان رو جمعشون بکن اینجا، رهبرانشون رو بهشون تهدید بکن، بگو یا باید جواب این انار رو بدید که این چیه، اگه جواب نمیدید یکی از دو چیز، یا سنی میشید یا گردنتون رو میزنید. اینه مخالفین ما، این اسم منطقشون. اگه تونستی تو طول تاریخ یه جا یک عالم شیعه رو ببینید این کار رو بکن، اما از اونا پره، هر چیشو دست بذاریم از اونا داستان خیلی هست. شیعیان رو جمع کردن و صحبت رو کردن. من خلاصه شو عرض میکنم، داستانش خیلی عجیبه که حالا خیلی بزرگان این قضیه رو نقل میکنن. شیعیان رو جمع کردن و گفتن این قصه رو یا جواب بدید، جواب ندادید یکی از این دوتا کار، یا کشته میشید یا سنه میشید. شیعیان سه شب مهلت خواستن، گفتن خب سه شب به ما مهلت بدید تو ما فکرم نبکنیم. یه جلسه گرفتن بزرگان و گفتن که چرا بکنه، بالاخره به این نتیجه رسن که برن در خانه امام زمان علیه السلام و دست به دامن آقا بشن، یعنی آقا به دادم برسید، شیعیان دارن مشکل پیدا کنن. خب شب اول یکی از علما رفت، خبری نشد. شب دوم همینطور. شب سوم همین عیسی بن مهدی که الان گفتم از علمای خیلی بزرگی است که قبلش هم زیارتگاه شده سالان، ایشون رفت تو بیابان و شروع کرد گریه کردن. نصف شب یادتی آقای آمدن، سلام کرد و عیسی بن مهدی چیکار داری؟ تو جواب گفت که من کاری که دارم با آقای کار دارم که او میدانه، تو از همه چیز با خبره، نیاز به گفتن من نداره. وقت آقا فرمودن که بله، شما اومدی قضیه انار رو میخوای ببینی چیه. بعد حضرت فرمودن که این قضیه انار اینه که این وزیر سنی تو خونش یه درخت انار داره، اون وقت که این انار کوچیک بود، تازه در اومده بود، یه قالب گلی برداشته درست کرده، از داخل قالب به عکس این نوشته رو تو قالب در آورده. تو قالب، قالب هم دوتا نصفه، اومده این قالب رو گرفته به انار. به مرور که انار روش کرده بزرگ شده، اون نوشته که داخل این قالب بوده فرو رفته تو پوست انار، این فرو رفته که روش نکرده، بقیهش روش کرده. بعد آقا بقیهش هم گفته، فرمودن که این قالب الان تو اتاقشه، شما فردا با خود وزیر و پادشاه با هم بگید که ما اگه بخوایم جواب این انار رو بدیم باید بریم تو خونه وزیر اونجا جواب میدیم. وزیر یه مقدار میترسه اما رو خودش نمیاد، میگه باشه قشی بیارید منزل، منتها تو فکر هست، تو را که دارد میرد منزل تو فکر است که در منزل که میرسه شما رو معطل کنه در منزل و خودش بره داخل قالب و برداره یه جا مخفی کنه. حضرت فهمدن عیسی بن مهدی وقتی رسید در منزل اجازه ندید وزیر بره داخل، به پادشاه بگید اگه زودتر رفت ما جواب نمیدیم، شرطش اینه که ایشون وایسه، با هم برید داخل. حالا وزیر خبر اینا نداشت دیگه که اینا همه چیو میدونن. بعد حضرت فهمدن برید داخل، تا وارد شد دست راستتون یه اتاق است، برید تو اون اتاق، تاخچه اونجا یه بخچه یه چیز هست، این قالبتونه، اونو بردارید قالب توش بازش کنید، این نوشته از داخل قالب پیداست، این نشون پادشاه بدید. بعد یه معجزه دیگه هم حضرت فرموده، فهمه به پادشاه بگید ما یه نشانه دیگه هم داریم، اون آقایی که به من گفتن اینا را نشانه دوم چیه؟ فرمودن که همین اناره که الان رو پوستش اینا نوشته شده داخلش دونه انار هیچی نیست، سیاهه. به وزیر بگو باز بکنه، تا باز میکنه نکبت و سیاهی این میپاشه تو صورتش تا دیگه از این کارو نکنه. اینم فرمودن اصلا از معجزاتیه که تو تاریخ خیلی صدا کرده. خلاصه آقا تشریف بردند و این عیسی بن مهدی خوشحال اومد پیش بقیه شیعیان و خیلی خوشحال گفت آقا را دیدم و آقا بشارت دادند و نجات دادند جان ما رو، والا هزاران نفر شیعه کشته می شدند یا بیرونشون می کردند. خلاصه رفتند روز سوم و رفتند پیش پادشاه و وزیرم اومده بود، پادشاه گفت خیلی خوب چیکار کردید؟ جواب انا رو میدید یا باید سنی بشید یا کشته میشید؟ گفتن جناب پادشاه ما جواب آوردیم اما جواب رو تو خونه وزیر میدیم، اینجا نه. گفت بلند شد و بریم. البته توضیح داره حالا اینا. بلند شدن، وزیر یه مقدار حساس شد تو راه که داشتن میرفتن خونه، رفت تو فکر که حالا بیان من زودتر میرم تو خونه قالب و بعد دارم از این میبرم. اما دیگه خبر نداشت که اون آقایی که خبر دادن کامل گفتن چیکار بکنید. دم در خونه که رسن وزیر اومد بره داخل، جلوشو گرفتن. گفتن جناب پادشاه اگه ایشون زودتر رفت خونه ما جواب نمیدیم. اون آقایی که به من گفتن گفتن ایشون نباید زودتر برد خونه. یه مطلب وزیر رنگ چهرش پرید، دید اه مثل این که کار خیلی دقیقه. خب پادشاه نگهشتش رو با هم رفتن داخل و وقتی رفتن اینا هم صاف رفتن تو اتاق، مثل این که راه رو قشنگ بلد بودن، رفتن تو اتاق، رفتن سر تاقچه و قالب رو برداشتن و باز که حالا پادشاه داره نگاه میکنه هم تو مبهوته که چی، قالب رو باز کرد نشون دادن و گفتن این وزیر خباستش این بوده وقتی انار کوچیک بوده این کار رو کردیم، قالب قالبا گذاشتن و انا دن درسته خودش. پادشاه خیلی از دست وزیر ناراحت شد که چرا دروغ به من گفتی؟ تو یعنی وزیر منی؟ خلاصه ناراحت و وزیرم دیگه نمیتونست چیزی بگید و یه مرتبه سلام. شیعیان گفتن ما یه نشانه دیگری هم داریم، آقا به ما یه چیزی هم گفتن. خلاصه معرفی کردن و گفتن که این انار رو اگر این آقای وزیر باز بکنه هیچی انار توش نیست، اما سیاهیه، این سیاهی ها میپاشه تو صورتش، این نشانه دومش اینه. پادشو گفت خب بش بدی تا بکنم همینطور میشه یا نم، این پیشگویی بود دیگه، اون معجزه اول مال گذشته بود این مال آینده بود دیگه. وزیرم ناچار بود این کار انجام بده. اناره که باز کرد یه تیک سیاهی پاشید تو صورتش رو سیاه کرد، اینم نشانه دوم. پادشاه دیگه مطمئن شد، گفت کی به شما اینا رو گفته؟ خبر وقت توضیح دادن که ما آخرین امام، دوازدهمین اماممون غایبد و گاهی مصلحت باشه افراد موفق میشن، ما رفتیم متوسل شدیم امام اومدن و ما را از این نقشه این ملعون ما را آگاهی دادن. به اینجا که رسید دیگه پادشاه معطل، دستور وزیری را اعدامش کرده، برو کشتنش. داشت سبب کشتن خیلی ها میشد با این نقشه خباست آلودی که کشیده بود و شیعیان هم خیلی شاد شدند و جریان دیگه به خوبی گذشت. بعد که این سبن مهده از دنیا رفت مقبرش رو زیارتگاه کرد. خب اختیار هست پس تو ایمان، حالا تو این اختیار عقل و استدلاله. سید الشهدا علیه السلام و کربلا خیلی چیز به ما یاد داده، همه ما باید یاد بگیریم. اومدن ما رو کربلایی کردن برای اینکه بفهمیم دین همش همینه. صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقت آمدن بالین سر برادرشان حضرت ابوالفضل علیه السلام، نوشتن آثار شکستگی در صورت امام ظاهر شد. بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام. آقای بلند بلند گریه کرده، برادرم ابل فضل، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست. یعنی تا الان تا شما بودید امیدم به شما بود، با رفتن شما دیگه چارم مسدود شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بمعارف الدين، معارف القرآن، أهل بيت عليهم السلام مرا آشنا فرمودند، مرا موفق به تبلیغ اون معارف بگردان، ظهور ولیت رو نزدیک فرمودند، مرا از مقربین و انصارش قرار بده و هرالی و نظامم و خدمتگزاران در پناهش حفظ فرمودند، دشمنان رو منکوب گردان، شهدا حضرت امام امواتمون رحمت فرما به جاه محمد.